أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد. توفیقی است به حمد الله خدمت عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار. آیات بیانات سوره مبارکه غافر را تقدیم می‌داریم. آیین که در ادامه آیات پیشین تلاوت شد، آیین شماره 4 از آیات بیانات این سوره شریف است و انشاءالله آیات بعد از آن که در همین نوبت مطرح خواهد شد. و در دو گفتگوی پیشین که در مباحث این سوره مبارکه ورود شد، زیبایی هایی رو ذات باری تعالی مطرح فرمود از اسماء و صفات خیش که در نوبت پیشین 4 صفت فوق‌العاده دلنواز و جان پرور غافر ذنب و قابل توبه شدید العقاب و طول خدمت دوستان عزیز مطرح شد و اشاره کردیم که خداوند حجت رو تمام می کند در مقام جذب بندگان خیش و به زیبایی غفران خود رو و آغوش گشاده رحمت خودش رو نسبت به مجموعه عباد و بندگان به رخ می کشد و مطرح می فرماید. و در نهایت هم لا اله الا هو گفته شد که چاره‌ای نیست جز او، معبودی جز او، چون وجود ندارد معبود به حقی، نمیتوان رو به جایی و سویی کرد جز حضرت او. الیه المسیر، سیرورت و بازگشت به انتهای کار هم قطعا به سوی حضرت اوست و بشریت گریز و چاره‌ای ندارد جز اینکه این سو و آن سو تمام توجه خودش رو در این جهان و اون جهان به حضرت پروردگار کند. الیه المسیر. من به همین مقدار بسنده می کنم و آیات رو از همون جا که تلاوت شد بررسی می کنیم. فرمود ما یجادل فی آیات الله الا الذین کفروا. مع الاسف با همه این لطف و ویژگی هایی که از باری تعالی در ارتباط بین خود و بندگانش مقرر فرموده است، اما گروهی ستیزگر هستند که دست از جدال و ستیزه نمی شویند و در مقابل صف وابستگان و پیوستگان به صفات الهی، گروهی هستند که دست به دامن صفات شیطان می برند و ستیزه و مقابله با خداوند و اولیاء او دارند. برای ترسیم این خط فرمود ما یجادل فی آیات الله، جدال نمی کنند در آیات الهی مگر کسانی که کفروا، الا الذین کفروا. بارها کلمه مجادله و جدال رو خدمت دوستان عزیز بررسی کردیم و مشاهده فرمودید و گفته شده است که این فعل از ریشه جدل و جدل می آید. جدل در لغت و جداله در لغت به معنای زمین زدن، پیچاندن و به زمین زدن، به دلیل اینکه اصل خود این واژه جدل به معنای تاباندن است. و از سوی دیگر باز از اسامی زمین کلمه جدل، اصلا خود زمین رو الارض، ارض رو جدل میگویند. در اون ابیات بسیار پر محتوا و زیبا این که دعبل خزائی شاعر توانمند و قدرتمند اهل بیت در 127 بیتی که سرود قصیده معروف تائیه، میدانید که در قصائد عرب نامگذاری با اون حرف پایانی است. اگر مجموعه یک شعری در انتهای تمام ابیات به حرف با ختم میشه، این شعر میشه باییه. اگر به ت ختم میشه تائیه. این یه رسمی است در کلام عرب در نامگذاری اشعار. در اون اشعار زیبایی که در محضر حضرت علی ابن موسی سرود دبل خزائی، یکی از اون ابیاتش این بود، وقتی رسید به اونجا که دیگه تکان داد حضرت رو، دیگه اشاره کرد به سوگنامه حماسی عاشورا، فاطم لو خلت الحسین مجدلا لقد مات عطشانا بشت فراتی. افاطم، ای دختر پیامبر فاطمه صدیق، لو خلت الحسین مجلدا، اگر مجدلا، اگر میبینی حسین، گمان میکنی که حسینت را بر خاک افتاده است. مجدل از ماده جدل میاد، یعنی بر زمین قرار گرفت. بدان که در کنار شط فرات بر زمین افتاده است. بعد ادامه ابیات زیبا که دیگه اوزانی ایجاد کرد در حال وجود حضرت علی ابن موسی که در تاریخ میخوانیم. مجدل یعنی بر خاک افتاده است. جدل پس پیچاندن و بر زمین زدن. جدال یعنی کسی رو از مسیر و فکرش میپیچانیم و بر زمین میکوبیم. این میشه جدال و مجادله. فرمود ما یجادل فی آیات الله، به این روش عمل نمی کنند در آیات الهی، چنین برخوردی رو ندارند مگر کافران. یعنی کافران، اونها که ناباور به آیات الهی هستند و سر ستیزه دارند، اینا هدفشون اینه که آیات الهی رو از جایگاه خود بپیچانند و بتابانند و برکنند و بر زمین بکوبند و از میان بردارند. این تصمیمشون رو گرفتن پیامبر و چنین کاری رو انجام میدهند و در پی چنین مقصدی هستن. ما یجادل فی آیات الله الا الذین کفروا، این روش اینهاست و شما آگاه باشید. اما جمله بسیار دقیقی رو به دنبال اون می فهمد. فلا یقرر که تقلبهم فی البلاد. من فقط یه عبارت رو هم اضافه کنم به این قسم پیشین، به اون این که مجادله یعنی پیچاندن و بر زمین زدن با منطق فکری پیامبران الهی جور در نمی آید، چون انبیا برای به زمین زدن کسی نیامدند، برای از زمین بلند کردن انسان ها اومدند. انبیا اومدن تا دست انسان‌های زمین خورده رو بگیرند و راست قامتانشون کنند، نه اینکه کسی رو بر زمین بکوبند و ویران کنند. کار پیامبران الهی آبادانی انسان هاست، نه خرابی انسان ها. لذا اصلا دو مشرب و دو نگاه متفاوت بین این خط انبیا و کافران منکر این چنینی در طول تاریخ بوده است. پیامبران برای زنده کندن اومدن، اینها اگر با فرائنه هم سر و کار دارن، باز لعله کار شاید یتذکر و یخشا، شاید تذکری باشد، شاید خشیتی باشد. فرعون رو همینا میخوان زنده کنن چه برسد به دیگران. این تفاوت بنیادی است بین روش انبیا و مخالفانشون. اما در این حال اینها این چنینن پیامبر، مجادله در آیات الهی نمی کنن، چنین روش خصمانه رو پیش نمی گیرد مگر اونها که کفر ورزیدن تو تصمیمشون رو گرفتن. اما به دنبال آن فرمود فلا یقرر کت تقلبهم فی البلاد. عرض کردم اینجا نکته ظریفی به دنبال آن گفته می شود. فلا یقرر که از ماده غرور می آید، مباد تو را فریفته کند، به غرور مبتلا کند، تقلبهم، تقلب این کافران در بلاد، در وادی های خودشون، سرزمین ها و در شهر و دیارشون. کلمه فلا یقرر کرد کردم از ماده غرور، از اسامی شیطان غرور، فلا یقرنکم بالله الغرور. خود واژه رو که در لغت نگاه میکنیم، غرور به معنای تحسین و تحسین و امر القبیح، چیزی که قبیح هست ما در ظاهر تحسین و زیباش میکنیم، یعنی یه شیعی که در واقع قباحت در اون وجود دارد و زشتی داره، به گونه ای ظاهر آرائی می شود و بزک می شود به تعبیر ما، که این عجوزه عروس هزار دامادش کنند. یه چنین حالتی رو میگیم غرور، یه چیزی که دروغی رو اونچنان می آرایند که شما می پذیرید، شما فریفته شدید، شما مقرور شدید. این نه اون غرور و کبر و اونیست که تو کلام ذهنتون می آید. غرور در لغت معنای اولیه اون اینه، یعنی فریفته شدن در یه امر، یه امر ناپسند باطلی رو اونچنان تبلیغ شود، اونچنان آراسته نشان داده شود که دل ربایی کند، مدهوش کند انسانها رو، پی اون رو بگیرند. نامین. و کار شیطان چیست؟ همین است. یعنی شیطان اسیان خداوند رو در ذهن انسان ها اونچنان می آراید که جلوه می کند و حاضر می شن که در پیشگاه هست با ریتالا شمشیر بکشن بیستن مقابله با پروردگارشون هم بکنن، یعنی مغرور می شن. شیطان غرورشون منکر رو اونچنان می آراید و زیبا می کند که معروف می شه، سار المنکر و معروف ها و المعروف و منکر ها. این ها می شه تمامش مقوله غرور و فریب. پس در اینجا فرمود فلا یقرر که، مبادا تو رو فریب بدهد، واقع گرا باش، ماهیت رو ببین پیامبر نه ظاهر. دقت بفرمایید این غروری که گفتیم این فریب از کجا نشأت میگیرد؟ از ظاهر انگاری، یعنی این که انسان ظاهری رو ببیند اما عمق و اندرون و باطنی رو نشناسد و ادراک اون نکند. این خاطر مارکتون باشه. بعد فرمود تقلب هم چی تو رو فریب ندهد؟ تقلب این کافران ستیزگر با آیات الهی. تقلب چیست؟ یعنی زیر و رو شدن. از همون مادهی می آید که قلب میاد دیگه، جان انسان. قلب رو بارها گفتیم اگر قلب میگن به خاطر این تحولات روحی است که انسان گاه گاه دارد و این سو اون سو می زند دل و حالات مختلفی رو پیدا می کند. تقلب به معنای این سو اون سو زدن. بالاخره ما گاهی تقلب گفته میشه، دوستان ما یادشون یاد امدادهای غیبی میفته که بالاخره در سجلسه امتحان استفاده میکنن. نه، تقلب به معنای این سو اون سو زدن، این طرف اون طرف شدن. پس اصطلاحاً چی میشه تقلب؟ یعنی فعل و انفعال، یعنی تحرک، یعنی جا به جایی، این سو اون سو رفتن، خدا را این نشان دادن یه تلاش این چنینی. مباد تو را فریب دهد این تقلب و تصرف و جا به جا شدن این کافران در بلاد و در سرزمین ها. چه چیزی مقصود و منظور خداوند است؟ پیامبر. این کافران تصمیمشون رو گرفتند و ستیزه با آیات الهی هم می کنند و بدون اینها زرق و برق زندگی اینها، شرایط اینها، تصرفاتشون ممکنه بسیار باشد. اما فراموش نکن شما مشکلتون با اینها مشکل فکری است، مشکل اعتقادی است. مباد ظواهر رفتار اینها، آنچه به ظاهر نشان میدهند از زرق و برق زندگی دنیا یا قدرت و حشمتی که به ظاهر نشان میدهند، تو رو فریفته کند و موجب اون شود که شما سستی در برخورد و نگاه با اینها داشته باشی. خب نکته بسیار مهمی رو حضرت پروردگار به پیامبر و جمیع پیروان قرآن از زمان نزول تا ادامه زمان مطرح می کند و بازگو می کند. اما تعبیر قرآن اینه فلا یقرر که، پس بنابراین در چنین مسئله غرور وجود دارد، یعنی در این تصرفات و تقلبات یه مرعوب شدنی ممکنه برای انسان ها وجود داشته باشه که اونگاه تسلیم بشن و دست از موضوع و شخصیت و جایگاه خودشون بردارن. این هشدار جدی رو خدا به رسول خدا بازگو می فرماید و مطرح می کند. حالا چرا اینجا تعبیر غرور میشه از این تقلب و تصرف؟ من نمیخوام اینجا هیچ نه بحث قیاس دنیا و عقبا و موقعیت های مادی را، بحثایی است که بارها خدمت دوستان با هم داشتیم و گفتیم و در جاهای حساس خود قرآن به این آیات پرداخته شده است. اما توجه بفرمایید عزیزان، به طور کلی بر اساس منطقی که قرآن دارد و انبیاء الهی نگاهشون به زندگی دنیا و مادین بود است، اگر زندگی دنیا به بالاترین شرایط امکانات برسد، اون چه شما در این 25 سال 30 سال 40 سال اخیر میبینید در رشدی که بشریت در فناوری تکنولوژی و نتیجه و باستاب اون در سطوح مختلف زندگیش در خیلی از جوامع صنعتی داشته، بگید در اون اوج اوجش 100 درجه بالاتر از این، چه اتفاقی برای بشریت ممکنه بیفتد؟ یعنی به گونه ای باشد زندگی مادی و آراستگی ظاهر امکانات برای بشر که دیگه این به قله برسه، نهایتاً چه اتفاقی میفتد؟ یعنی اگر به اون بالاترین سطح از موقعیت‌های مادی زندگی بشر برسد، اما وقتی پوسته رو از روی این زندگی بردارید، اندرون اون خبری نباشد از حقیقت و فضیلت، جز فریبی برای انسان چیز دیگری نیست، جز فریب چیز دیگری نیست. این یه سراب میشه نه یه واقعیت. هنگامی که انسان در دلبستگی و وابستگی و رشد و کاویدن، جستن، رسیدن، بهره‌مندی، فرصت یافتن از حیات و مواهب زندگی دنیا به بالاترین حد ممکن هم برسند، کاملا آرایش کنه، زندگی دنیا رو برای خودش و آماده کنه، اما در محتوای اون هیچ اثری از خدا و هم نباشد، با کمال قاطعیت باید گفت این دنیا و چنین آراستگی در منطق پیامبران الهی و قرآن پشیزی ارزش ندارد. یعنی زمانی این دنیا، زمانی آراستگی دنیا، زمانی امکانات دنیا ارزش گذاری میشه در منطق قرآن و پیامبران الهی که اندرون آن حقیقت و فضیلت باشه، به گونه ای باشد که این دنیا متصل کننده ی انسان به سرای بعدی باشد، زندگی باشد که انسان ها ولا تنس نصیب که من الدنیا و ابتغ فی ما آتاک الله الدار الاخره، یعنی به گونه ای باشد که بهره ی انسان ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه تأمین بشه. اگر این زندگی دنیا با امکانات اون بازدارنده ی انسان از پروردگار او باشد، میشه ولا یغرنکم ولا یغرنکم الحیات الدنیا، یعنی دقیقا حیات دنیا میشه چی؟ میشه غرور، همین که داریم توضیح میدیم که قرآن بارها مطرح میکنه. نکنه انسان ها شما زندگی دنیا، آراستگی زندگی دنیا، لذت ها، شهوات، بهره برداری ها، فرصت ها، پیش داختن ها، مسابقه های عرض به خدمتون، رقابت های اقتصادی و غیره و غیره، نکند اینها مقصد و مقصود و هدف برای شما باشد، آنچنان به یارایت خودش رو برای شما که دیگه شما از اون چه بر اون آفریده شدید باز بمونید. این میشه فریب. پیامبر مراقب باش. فلا یقرر که تقلبهم فی البلاد، ممکن این دشمنانی که با آیات الهی ستیزه میکنند، مجادله با آیات میکنند، اینها خیلی هم موقعیت هایی داشته باشند، ممکنه خیلی اینها تصرفات و بده بستان و زد و بند و زرق و برق و آراستگی در زندگی خودشون داشته باشند، اما اینها موجب نشه که از نگاه فکری اینها به آیات الهی تو غافل بشی، موجب آن نشود که از ستیزه اینها با آیات الهی شما روی گردان باشی و توجه به آن نکنی. بدانی که این فریبی بیش نیست، اون جان و مایه مطلب رو یا رسول الله التفات به اون داشته باش. فلا یغرر که تقلبهم فی البلاد کذبت قبلهم. لازم نه این که آشکار و روشن، این ستیزگری با آیات الهی چیز نوی نیست، یعنی از همون روز نخستین که خداوند انبیا خودش رو فرستاده است یه خط جدی فعالی مقابل انبیا بودن. کدوم پیامبر است؟ و کعین من نبیین، تمام انبیا رو که نگاه میکنید قاتل معه ربیون کثیر، مقاتله داشتن، درگیری داشتن، مبارزه. خب با کی مبارزه داشتن؟ با کسانی که مخالف این خط بودن. و جعلنا لکل نبی عدوان و جعلنا لکل نبی عدوان شیاطین الجن والانس. حالا تعبیرهای خداوند برای هر پیامبری وقتی نگاه میکنید پیش روش دشمنایی بوده و قرار داشتن، حالا از جن و انس، شیاطین، بفرمایید دشمنان مرئی و نامرئی، از میان انسان ها و از میان غیر انسان ها. تمام انبیا این درگیر، یعنی تقابل این دو خط یه حقیقتی است کاملا روشن و واضح در طول سیر نبوت، در طول کار تمام پیامبران الهی تا انتهای اون، از آدم تا وجود نازنین خاتم انبیا محمد مصطفی. اللهم صل علی محمد. کسانی که منافعشون با آمدن پیامبران الهی تهدید میشد، کسانی که با سلامت و سعادت اونها نمیتونستن ریاست و سیادت در جامعه داشته باشن، کسانی که فاستخف قومه فاعطاوه، کارشون این بود که جامعه رو تحقیر کنن، تحمیق کنن تا بتونن بر مردم عذرخواهی میکنن، بهره برداری خودشون رو ببرن و سواری بگیرند، اینها که با آیات و انبیاء الهی کاری ندارند، اینها ستیزه میکردن، اینها که راضی نبودن، حاضر نبودن که بگن یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکرین و انسا، ما شما یه زن و مرد آفریده شدید و فضیلت شما به تقواست، نه به ثروت است، نه به قدرت است، نه به جاه است، نه به منزلت است، نه به جمال است. اینها که با این نگاه ها موافق نبودن، با این روش ها اینا که معتقد نبودن که همه انسان ها در پیشگاه خداوند یه حقوق یکسان و برابر دارن، حاضر به پذیرش این نبودن که، لذا طبعا ستیزه با آیات الهی رو کسانی که حاضر نبودند از جهت اعتقادی بپذیرند مبدع واحد وجود رو و انتهای هستی و اجرای عدالت خداوند رو در جهان باقی. مثلا ولی یرید الانسان لیفجر امامه، دوست داشتن پیش روشون آزاد باشه، هر ناروایی رو میخوان مرتکب بشن و هیر نگران آینده نباشن و یاد شنبه ترس دارد، جمعه اطفال را لذت امروز بی اندیشه فردا خوش است. از بیخوبون آیات رو انکار میکنیم تا نگران فردا هم به حساب و کتابی هم نباشیم. خب این گونه انسان ها کارشون چی بوده؟ از کذبه، اینو تکذیب میکردن. فمود کذبت قبلهم قوم نوح و الاحزاب من بعدهم. پیامبر، این قصه دیرینه است، این رشته سری دراز دارد. تکذیب کردن قبل از اینها که الان پیش روی تو ایستادن و چنین ستیزه گری میکنند. قوم نوح، خب چرا خداوند قوم نوح رو مطرح میکند؟ چون از جهت درازهای زمان طولانی ترین گستره زمانی ستیزه و تکذیب در قبال پیامبران الهی با حضرت نوح بوده است. بالاخره قرآن میفهمد 1000 منهای 50 در قومش تبلیغ کرد، یعنی 950 است. گاهی دیدید این قیمت ها رو وقتی میخوان اعلام کنن تو بعضی از جای دنیا، مثلا غیره، مثلا این فرض بفهم تا نمیگه 1000 تومن، میگه مثلا 998 999. آقا این چه فرقی میکنه؟ این همونه، اما از جهت بار روانی این خودش یه حس بهتری به مخاطب دست میده. از اون طرف همینطور، ما 1000 سال زحمت کشیدیم، حالا منهای 50 سال، خود اون 1000 که اومد خیلی فرق میکنه. خداوند میگه نوح در قومش 1000 سال، 1000 سنه الا 50 عاما، 1000 منهای 50 سال کار کرد. پس از جهت زمان طولانی ترین بازه زمانی تلاش و کوشش و ستیزه و مقابله رو طبعا کی داره؟ نوح دارد و قومش باش ستیزه کردن. از اول فرمود قوم نوح، دیگه نمیخوایم الانی بحث رو بگیم پیامبر. ولی احزاب، کلمه احزاب جمع حزب است. حزب، حزبه، حزبه، هر کجا به کار برده میشود شدت تعصب و وابستگی و پیوند دیده میشه. اون شدت و حدت عمده درش دیده میشه، وابستگی شدید دیده میشه. لذا کسانی که به یه فکر و به یه مرام و تفکری وابسته شدیدن میشن چی؟ میشن اینها یه حزب. کسانی که با هم از جهت فکری پیوند جدی دارن میشن چی؟ میشن حزب. اما جالب اینه که کلمه حزب در قرآن استعمال مثبت و منفی دارد، ولی واژه احزاب جمع اون در قرآن همه جا منفی است. یعنی در آیات شریفه میگه الا ان حزب الله هم الغالبون، الا ان حزب شیطان، حزب شیطان، حزب الله، حزب شیطان، این اصطلاحات رو در قرآن میبینیم. اما احزاب که جمعش میشه به اتحاد و کنار هم نشستن ستیزگران با پیامبران الهی اطلاق میشه. لذا شما سوره چی دارید؟ سوره الاحزاب. سوره احزاب کجاست؟ تاریخی ترین جنگ و مقابله با پیامبر مکرم اسلام بعد از بدر و بعد از احد، و کار به اونجا می کشد که خب بالاخره در بدر پیامبر با تمام اون ضعف و محدودیت نفراتشون کار به اونجا کشید که مشرکان تا خود مرزهای مکه گریختند و اولین رویارویی بین پیامبر و مشرکان با اقتدار کامل به سود اسلام و مسلمین به پایان رسید. خب کار به اونجا منتهی شد که در قبال این روز، روز دوم پیش آمد. یه سال خورده ای گذشت، احد پا بر جا شد. ابو سفیان با تفاخر بعد از پیروزی در احد گفت اون نبرد اولمون محمد، این نبرد دوممون، و موعدنا یوم الثالث، وعده ما تو سومی. اونجا دیگه اینجا یک به یک شدیم، حالا ببینیم تو نبرد سوم چه میکنی با ما. کار به اونجا کشید که تمام نیروها، یهودیان یه ضلع مثلث، بادیه نشین ها اهل بادیه ضلع دوم و ضلع سوم مشرکان، اینها یه مثلثی رو تشکیل دادن. این مثلث ازش تعبیر به چی شد؟ احزاب. اومدن و وارد شدن. مهمترین نبرد و رویارویی پیامبر با این جماعت متحده این چنینی با عنوان احزاب شکل گرفت. جنگ احزاب رو شما میشناسید با تمام اون عرض و طولی که در تاریخ داره و حوادث مهمی که در آن پیش اومد و عجب تأثیر شگفت‌انگیزی در رشد و تعالی اسلام و مسلمانان گذاشت. به این جماعت متحد این چنین احزاب در بعض از آیات شریفه قرآن به یه جمعی از مخالفان پیامبران الهی باز احزاب گفته میشه. بس خاطر مبارکتون باشه، کلمه احزاب به شکل جمع اون در قرآن خوشنما نیست. این نوعاً به کسانی گفته میشه که با تمام شدت و قدرت دست به دست هم میدادن، هم فکر بودن، مقابله با رسولان الهی میکردن. و من بعدهم کذبت قبلهم قوم نوح و الاحزاب، من بعدهم بعد از اون قوم نوح اومدن باز این گروه های مختلف. حالا کی یعنی اینها؟ قوم آدن، قوم سمودن و تمام اونهایی که توضیح داده شده است. و حمت کل امت برسولهم لیأخذوه، و حمت کل امت برسولهم، هم به خود واژه همه، هنگامی که به این شیوه هم به، هنگامی که انسان تمام قصد و هدفش رو متوجه یه چیزی میکنن میگن هم به، ترکیب این معنا رو داره. و حمت کل امت برسولهم، و تمام اینهایی که گفتیم و مثل اینها، این امتهای اینچنینی تمام همتشون رو، تمام هزینهشون رو صرف کردن، تمام نیروشون رو خرج کردن، امکاناتشون رو بسیج کردن و مصروف کردن. و همت کل امت برسولهم، در قبال کی؟ در قبال پیامبرشون، در قبال رسولانشون. همه اینهایی که گفتیم، این قوم نوح و اون احزاب و همه اینها، آنچه داشتند و توانستند یک جا گرد آوردند و مقابل پیامبرانشون صرف کردند. عجیب نکته ای رو خداوند مطرح میکنه، لیأخذوه، تا پیامبر را، رسولشون را به زیر بکشند و با قدرت بگیرندش، غالب بر او باشند. پس ببینید عزیزان، همین بود از سراسر آیات شریفه قرآن و انعکاس تاریخ رو در قرآن که میبینید. نگاه میکنیم به مصادر معتبر و منابع معتبر، همینه. یعنی تمام پیامبران الهی جدیترین دشمنان رو داشتند. اگر بگوییم چه کسی در روی زمین بیشترین دشمنی ها به او شده است، بدون تردید باید بگید انبیاء الهی، هیچ جای شک و شبهه هم نداره. بیشترین دشمن رو پیامبران داشتند، کما اینکه بیشترین دوست رو پیامبران داشتند. این سر کار این انبیا رو روشن میکنند که از یه طرف شما بالاخره میبینید چه ابراهیم رو بگویید، چه موسی رو بگویید، چه عیسی رو بگویید، چه نبی مکرم، فرقی نمیکنه. از یه سو یه دشمنان قدار بند جدی تا آخرین حد پیش رفتن در ستیزگری با اینها لیأخذوا، از یه طرف هم دوستانی که به تمام وجود به ابی و امی و نفسی و اسرتی، زبانشون این بود که جانم، وجودم، پدرم، مادرم، هستی من، خانواده من، فداک یا رسول الله، فدای شما ای پیامبر خدا. حالا این به موسی یا به عیسی یا به ابراهیم یا به وجود ناظر نبی مکرم اسلام. خیلی جالبه، یعنی به این چه جور میشه یه وجود، سعه این وجود در چه حده که از یه طرف تحمل پذیری چنین دشمنانی رو دارد، از یه طرف رواداری چنین دوستانی رو داشته باشه. چقدر یه انسان باید گستره وسعت وجودیش اینقدر طویل و عریض باشد و عرض عریضی داشته باشد. و همت کل امت برسولهم لیأخذوه و جادلوا بالباطل لیدحضوا به الحق، این دشمنان کمربسته و این ستیزگران با پیامبران الهی یا رسول الله، تمام صرف کارشون رو کردن. الان جدال رو توضیح دادم خدمتون، واجه جدال رو. و جادلو بالباطل، اینها جدال میکردن اما ابزار جدالشون، وسیله جدالشون باطل بود، یعنی با باطل به جنگ حق می آمدن. لیوت هزو به الحق، تا با باطل بتوانن حق را دهزه، یعنی مغلوب کردن، خورد کردن، از میان بردن، تا بتوانن با باطل حق را از میان ببرن. تو خود حدیث مفصل بخون از این مجمل، هیچ حقی به وسیله هیچ باطلی از میان نمی رود، چون قانون الهی در آفرینش، دقت بفرمایید، به شکل طبیعی و تکوینی، به شکل قانونی و تشریعی این است که ان البقل جاء الحق و زهق الباطل و ان الباطل کان زهوقا. این قانون خداست که باطل یا در کوتاه مدت یا در دراز مدت محکوم به فناست. فکر باطل، قول باطل، عمل باطل، شخص باطل. اما در قبال اون اندیشه حق، گفتار حق، رفتار حق و اشخاص تابع حق ماندگار و جاودان. با باقی. این قانون الهی است در سیر آفرینش و خلقت خداوند چنین حکمی جاری است. فرمود اینها و جادلوا بالباطل، اینها جدال کردن، اما خوشبختانه جدال اینها مایه‌ای در اون نیست مگر چی؟ باطل. و جادلوا بالباطل لیدحضوا به الحق، اما در این حال پیامبر اینها چه میکنن؟ فلا یغرر که، یعنی کارشون با چیه این جدالشون؟ با غروره، با فریبه. یعنی هنری که دارن همون هنر شیطانیست. اساسا شیطان، عرض کردم الان در اول سخن خدمت عزیزان، بالاترین هنرش چیه؟ تسویل، تزیین. زین لهم الشیطان و اعمالهم، شیطان زینت میکنه، یعنی یه زشت را آرایش میکنه، می آراید، بعد در نظر انسان جلوه میکنه. انسان گمان میکنه که نه، حقم با ماست، بالاخره حق منه، بالاخره این اگر من این کار نکنم چطور میشه، فلان چه ایرادی داره، بالاخره نمیدانم توان من هست، جوانی من هست، نمیدانم این موقعیت دستان دیگه نیاز به باز کردن نداره. این مقوله عزیزان چیزیست که ملموسه برای ما در فکرمون، نگاهمون، و کاملا میبینیم و لمسش میکنیم شب و روز چنین نکاتی رو، مسائلی رو. شیطان کاری که میکند تزیین میکند، یعنی ماهیت و محتوای پوچ بیهوده را به گونه ای نشان میدهد که جلوه کند و تزیین یافته در ذهن عرض به خدمتون طالبان اون اونها رو جذبشون کند و بکشد به سوی خودش. فرمود و جادلوا بالباطل، اینها به سبب باطل با ابزار باطل میان جدال میکنن، این باطل رو میآرایند، با چنین وسیله‌ای میخوان به جنگ حق بیان پیامبر. اما مگر میشه؟ قانون خدا اینه، فأخذتهم، ما با قدرت بر اینها غالب میشیم و اینها رو میگیریم، کنترلشون میکنیم، با قدرت از میان بر میداریم. فکیف کان عقاب، پس بنگر و ببین چگونه است عقاب الهی و عقوبت خداوند در قبال اونها که با حق ستیزه میکنن به سبب و ابزار باطل. و کذالک، من اینو میگم که دیگه انشاءالله بحث بعدی رو شروع کنیم چون این آیات سریعتر گفته شد. و کذالک حقت کلمت ربک علی الذین کفروا انهم اصحاب النار، و بدون این قانون کلیست. و کذالک همیشه در قرآن گفتیم، یعنی چی؟ یعنی ضرب قاعده، یعنی بیان قانون. و کذالک، این قانون خداست که حقت کلمت ربک علی الذین کفروا، حقت، حق یحق به معنی ثبت، ثابت و مسلم است. کلمت رب، کلمه در بسیاری اوقات یعنی چی؟ قول و کلمه به معنای عقوبت و عذاب الهی. ثابت و قطعی است عقوبت خداوندی علی الذین کفروا انهم اصحاب النار. اگر به این من بگیم حقت کلمت رب که، یعنی وعده پروردگار تو بر کافران، و مسلم و قطعی است که اینها اصحاب النارند. در طی این آیات کوتاهی که خدمت دوستان تا اینجا اشاره کردم از اول بعد، یه سیر ستیزه تاریخی و انتهای اون رو خدای سبحان بازگو فرمود، یعنی در قبال حق، در قبال پیامبران الهی، در قبال فکرشون، آیاتشون، مکتبشون، در طول تاریخ این عرض به خدمتون بوق و کرنه ها بوده است، این ستیزگری ها بوده است، این تلاش های مذبوحانه بوده است، همه چی دیده شده است که از هر شیوه این که میتوانند ببینید. و همت کل امت به رسولهم، تمام تلاششون رو مصروف کردن، میشه ترجمه این واژه، تمام تلاششون رو کردن که انبیا را لیأخذوا، تا بگیرن پیامبران رو به زیر بکشن. و جادلوا بالباطل، تمام جادلاشون رو با ابزارها و ماهیت باطلشون کردن. لیدحضوا به الحق، اما فأخذتهم، قطعا قانون الهی این است که توفیقی در این جهت یافت نمی شود و در انتها این اخذ و غلبه خداوندی حاکم. فکیف کان عقاب، فرمود و کذالک حقت کلمت ربک علی الذین کفروا انهم اصحاب النار. حالا تو این صف تقابل یک بار خداوند پرده بر می دارد از یه نکته عرشی، از یه نکته غریب و شگفت‌انگیز، از یه نکته‌ای که بر این مژده گر جان فشانم رواست. در قبال این خط ستیزه، یعنی این چنینی، اونها که راست قامتی استاده سر و بلندند، بدانند که چنین وعده‌ای در انتظار اونها نه، چنین حال و هوایی خدا براشون محرم کرده است عرض میکنم این آیه از اون آیاتی است در قرآن کریم که حقیقتاً اصلا گفتن و بیان و ورود در این آیه شعف عجیبی ایجاد میکنه در انسان. الذین یحملون العرش و من حوله یسبحون بحمد ربهم و یؤمنون به و یستغفرون للذین آمنوا. اونها که حالا من ترجمه سریع بکنم که اصل مطلب خدمتون باشه تا وارد بشه، اونها که از اون طرف در قبال اینها که گفتیم، اونها که عرش خدا را حمل میکنند و من حوله و اونها که اطراف عرش الهی هستند، مدام تسبیح همراه با حمد خدا دارند و ایمان به اون چه میگویند و عمل میکنند دارند. حالا اینش زیباست. و یستغفرونه و اون حاملان عرش الهی دم به دم در حال استغفارند. للذین آمنوا، برای مؤمنان. بعد حالا چی جور استغفار میکنن، با چه زبان و ادبیاتی؟ اینها اینطور میگن: ربنا وسعت كل شيء رحمة و علما فاغفر للذين تابوا و اتبعوا سبيلك و قهم عذاب الجحيم. که دیگه قوقاست، الان وارد میشیم انشاءالله. الذين يحملون العرش، اونها که حمل میکنند عرش الهی رو، مراد چیز؟ فرشتگان. حالا توضیح مطلب. کلمه عرش منظورم برای که دوستان روشن است که معنای اولیه عرش در لغت عرب به معنای بالاترین، سقف بلند، اوج، معنای اولیه. یه اصطلاح خیلی ملموسی رو شما الان در کوچه بازار میشنوید، میگن آقا سقف بازار اینه الان تو این کالا، کف بازار اینه، یعنی دیگه حداقل قیمت، حد اکثر قیمت. سقف رو چی میدونن دیگه؟ بالا، حد نهایی. در کلام عرب سقف را عرش میگویند، سقف خانه را. فتلک بیوتهم خاویتون علی عروشها. ببین پیامبرین، خانه های اینها را چگونه دیوارها بر عرش ریخته است، یعنی عرش ریخته سقف، دیوارها هم روش خراب شده است. پس عرش یعنی چی؟ این سقف. اول معنای عرش یعنی سقف. معنای دوم، در قرآن نگاه میکنیم در استعمالات عرب، عرش به معنای جایگاه نشستن و قرار گرفتن و استقرار بزرگان و سلاطین، شاهان، قدرتمندان. بعد میگی تخت سلطنت نمیگی؟ این میشه عرش در کلام عرب. ایکم یعتینی به عرشه، در مورد ملکه سبا چی خوندیم در سوره نحل؟ کدامی که از شما میتونه عرش این ملکه را بیاورد، یعنی تخت سلطنتی که روش مینشست. حالا چرا این تخت را عرش میگفتن؟ چون این تخت هایی که برای این بزرگان و امثال اینها و نمیدونم قدرتمندان ساخته میشد، به گونه ای بود که خود این تخت که ساخته میشد، دیدیم اینو دیگه، حداقل بالاخره ما فیلماشو دیدیم، حداقل تو فیلم ها و ساختن ها امثال اینا، این بالای سر رو میپوشیدند. حالا این همیشه برای آفتاب نبود که بالا رو، بالای این تاقی درست میکردن، روی این محل نشستن، بعد دور اون کنگره میزدن، شمسه میکشیدن، کار میکردن، زیباش میکردن، آرایشش میکردن. این کارکردش عمدتاً برای سایبان سر حضرت آقا نبود، بلکه این نمایش قدرت بود. اصلا این تخت رو که از دور کسی، این تخت سلطنته، اما خواهد بود، اصلا دیگه همونجا سرش رو پایی می آورد، مرعوب می شد وقتی این تخت رو می بید. بالاخره این چی هست دیگه، این آقایی که رو این تخت می نشین، آنها مثلا چنین و چنان. خود این، چون اون بالای آن عرش داشت، بالای این نشستنگاه عرش داشت، لذا به کلش چه گفتن؟ عرش گفتن. پس معنی من دیگه خوب دارم عمیق بازش می کنم خدمتون. پس تخت و نشستن جایگاه قدرتمندان رو عرش گفتن. عرش معنای اولی سقف، بعد شد تخت و جایگاه قدرت. سوم، این سیر واژه شناسی رو دقت بفرمایید. سوم، چون سلطان و سلاطین و حکام و امرا می نشستند بالای اون تخت و فرمان می راندند، اساساً به فرماندهی و فرمانروایی و قدرت و اقتدار گفته شد عرش. یعنی اون کسی که قدرت داره عرش داره، یعنی نفوذ فرمان دارد، امر میکند، نهی میکند، حکم میراند. خب از اینجا دیگه پای خداوند در میان آمد. ذات باری تعالی سقف ندارد، ذات باری تعالی تخت ندارد، اما ذوالعرش المجید، خدا دارای عرش است. یعنی چی؟ این معنای سوم شد. یعنی خدا دارای قدرت است، فرمان روایی است. الرحمن علی العرش استوا، خداوند رحمان بر عرش وجود و هستی تکیه دارد، یعنی بر قدرت تسلط دارد. قدرت از دست خدا خارج نیست. در اصطلاحات عرب حکومتی که سسته، در حال تزلزل، میگن ثل عرشه، یعنی پایه‌های تختش میلرزه، یعنی قدرتش متزلزله. اما خداوند قدرت متزلزل نداره. عند ملیکن مقتدر، خداوند مقتدر است، در نهایت اقتدار و استحکام و صلابت قدرت او لازوال بیزوال حکمرانی در وجود و هستی دارد. پس عرش نماد قدرت خداوند و اقتدار و فرماندهی حضرت باری تعالی در نظام آفرینش و هستی است. توجه فرمودید؟ حالا میایم سراغ آیه شریفه. فرمود الذین یحملون العرش، اونهایی که عرش خدا را حمل میکنند، یعنی قدرت الهی را جاری میکنند، اجراء فرامین مقتدرانه خداوند در وجود میکنند. منتها ببینید، ما تو اصطلاحات سیاسی در خود کلام عرب میگن به اونهایی که اینها اطراف یک حکومت رو گرفتند و دیگه خوب منابع مالی این حکومتن، منابع فکری این حکومتن، میگن حمات العرش، کارگزاران حکومتن به اصطلاح پارسی ما. اونها که اوتادند، یعنی میخ این حکومتن، به اینها میگن حمات العرش. در مورد خدا این مباحث نیست. خدا نه نیاز به میخ دارد، نه نیاز به نمیدهامی دارد، نه نیاز به چیزات باری تعالی. و اون و توکل علی الحی الذی لا یموت است، او کفایت میکند، تمام امور در کف قدرت او، بحثی نیست، این روشن. اما در مورد ذات باری تعالی این نکته رو داریم عزیزان، که خداوند جاعل الملائکه رسلا، خدا از فرشتگان به عنوان فرستاده و رسول استفاده میکند. الله یستفی من الملائکه رسلا و من الناس، خدا همطور که از مردم یه فرستادگان و رسولانی دارد که مسئولیت هایی دارن، از فرشتگان هم مسئولیت، خود از فرشتگان هم گروهی رو ذات باری تعالی برای مسئولیت هایی قرار دارد. چون و نازعات غرقا و ناشتات نشتا و سابحات سبها فالمدبرات امرا، یکیشو من جا انداختم قبل از فالمدبرات، عرض به خدمتون و ناشرات نشرا. بعد پنج عنوان رو شما در سوره مبارکه نازعات پنج تا ویژگی رو برای فرشتگان میبینید، سابقات و سابقات سبقا. فرشتگان گروهشون نازعاتن. ناز یعنی چی؟ کشیدن. چی رو میکشن اینها؟ عزیزترین چیز رو میکشن، جان انسان رو میکشن. شنیدم به هنگام نزع روان، روان و جان رو اینها نزع میکنن، از تن برون میارن و نازعاتن. یکی از مسئولیت های فرشتگان کشیدن جانها و برون آوردن جانها از این تن و زمین و جهان و به سوی دیگر بردن. اینها مدبراتن، تدبیر امور میکنن به امر خداوند. اینها ناشتاتن و همینطور، یعنی مجموعه ای از فرشتگان رو خداوند در انجام امور عالم مسئولیت میدهد. همین تعبیر رو دقت کنید، این تعبیر شاید به این لفظی که عرض میکنم تصریح با اون مفسران نمیکنن، اما دقیق این معنا. الذین یحملون العرش، خدا نمیگه اینها کار میکنن چه میکنن، اونها که عرش و قدرت خدا رو حمل میکنن. کلمه حمل به اون معنا نیست که چیزی رو دوشمون بگذاری بد بشه حمل، بعد اون که میشه بشه حامل. نه، اگر بخواید خوب زیبایی این معنا و واژگان قرآنی رو دقت کنیم تو این موارد خاص کجاست؟ جایی که میگید انا عرضنا الامانه علی السماوات والارض والجبال، ما امانت رو به کوه و آسمان و دشت و دریا و هستی دادیم، اما نتونستن. اینا فشفق نمینا، نتونستن، ترسیدن. اما فهمل اهل انسان، انسان امانت الهی رو حمل کرد. یعنی چی؟ حمله به معنای مسئولیت پذیری. فهمل اهل انسان، انسان شد حامل امانت الهی، یعنی مسئولیت در قبال امانت الهی را خدا بردوش انسان قرار داد. اصلا حمل به معنای مسئولیت پذیری است. حامل یعنی مسئول، اون کسی که تعهدی و مسئولیتی بردوش. علم اعهد الیکم یا بنی آدم، انسان ها ما شما تعهد نکردیم، این همون حمله. الذین یحملون العرش، اونهایی که مسئولیت انجام و رواج قدرت خداوند و امورات الهی رو در نظام خلقت به عهده دارن. این کار کیست؟ کار فرشتگان. فرشتگان الهی در حوزه‌های مختلف انجام. حالا این قسمت هم بگم و من حوله و اون کسی که کسانی که حول عرشند. حول یعنی اطراف. نه. پس مشخص میشه تو همین جای آیه فرشتگان دو گروهن، یک گروهی مسئولند، یک گروهی بعد از رده مسئولیت قرار دارند. یک گروهی نسبت به قدرت خدا مسئولند، یک گروهی در پس سرون. بل همینطور است. بارها گفتیم در بین فرشتگان میگید شما ما ملک داریم و ملائکه داریم. ملک یعنی مسئولان تراز اول فرشتگان، ملائکه یعنی بقیه. یعنی شما میگید جبرئیل ملک است. ملک چیست؟ ملک وحی. در کار رسیدن فرامین و وحی الهی به انسانها اون کسی که مسئولیت اول رو دارد یعنی مسئول سازمان وحی است، جبرئیل است. اما جبرئیل تنهاست، میلیاردها ملک همراه اون هستند که در این جهت انجام وظیفه میکنند. میگید حضرت اسرائیل قابض الارواح، الان گفتیم و نازعات، مسئولیت نظام جان ستاندن که از پیچیده ترین مسائلی که هرگز بشر نمیتونه بفهمه که چه سازوکاری در جان دادن انسان ها وجود دارد. نسیم مرگ از کجا میوزد و چگونه بر جان انسان فرو میرود، هیچ نمیتونیم درکش کنیم و فهمش کنیم. مسئولیت سازمان جان ستاندن به اسرائیل است، اما اسرائیل میلیاردها ملک در اختیارشن. گمان نکنیم ما خیلی خوشبخت باشیم که اسرائیل اتنا سراغ ما بیاد. نه، ممکن از اون کوچکتران رو بفرسته، اصلا خودش وقت نکنه سراغ ما بیاد یه وقتی. و اینطوره واقعا. یعنی در جان ستاندن انسانها اون هماهنگی لازم و مسئولیت لازم با حضرت اسرائیل است، نه اینکه خود اسرائیل. الذین توفاهم الملائکه، ملائکه میان جان خیلی ها رو میگیرند، نه اینکه اسرائیل بیاید و قل یتوفاکم ملک الموت. مال همه نیست که ملک الموت بیان توفی کنه. میگید میکائیل، میکائیل حضرت میکائیل چه میکنند؟ ایشان مسئولیت امور مادی عالم و اقتصادی، ایشان مسئولیت سازمان اقتصاد وجود رو نسبت به انسان ها دارند. ملک اونجاست. اگه مشکلی در مسائل اقتصادی داریم باید یه سر و کاری با جناب میکائیل پیدا کنیم، نه جناب اسرائیل. اشتباهی و خونه هم این جور دیگه میشه قصه. و جبرئیل هم که ما خیلی کاری نداریم بهشون، بالاخره و دنبال هم میکائیل رو باید بگیرن، خیلی ها همون مایکل یا میکائیل رو بالاخره باید. خب این جناب میکائیل هم چنین چیزی و چنین جایگاهی دارن. بعد در کنار میکائیل هزاران هزار میلیاردها ملک در این جهت مسئول کارن. پس ببینید یه یحملون العرش داریم، بعد و من حوله، دایره چی میشه؟ گسترش. شاید الان مقتضی نباشد، خیلی هم مایل بودم که خدمت دوستان بگم و انشاءالله به برکت توجهی که دوستان به نهج البلاغه دارن در این ایام و فرصت هایی که در اختیار داریم در مباحث نهج البلاغه، شاید نه چندان فرصت دوری خداوند مدد کند و امیر عنایت کند که بتوانم خدمت دوستان یکی از آرمانی ترین خطبه های نهج البلاغه رو بگم. آرمانی که میگم برای خودم عرض میکنم، یعنی شاید در جهت طولانی بودن دومین خطبه نهج البلاغه است بعد از خطبه قاصعه، خطبه اشباح. تا کنون من جرأت نکردم حقیقتا ورود در شرح این خطبه کنم، یعنی شاید دیدم خیلی سنگینه برای مخاطبان. انشاءالله میرسه زمانش که بتونیم بگیم این تو عرف و به خطبت الاشباح و هی من جلائل خطبهی علیه السلام. سید العظیم می نویسد این خطبه نامان خطبه اشباح هست، از جلائل جلیل ترین خطبه های حضرت هست. بعد روا مسعد ابن صدفه عن الصادق کارو خطب امیر المؤمنین به هاذه الخطبه را منبر الکوفه و ذالک ان رجلا اتاه فقال له یا امیر المؤمنین صف لنا ربنا مثل ما نراه عیانا. یک کسی بلند شد گفت آقا میشه خدا رو برای ما جوری توصیف کنین که ما هم تو درست ببینیمش هم جلومون؟ تا که این رو گفت دیگه انگشت رو جیهایی گذاشت این سوال کننده که تکان داد امیر المؤمنین در حدی که سرخی صورت امام رو گرفت. یه هیجانی و یه حالی در وجود حضرت دست داد، ایستاد بالای منبر، شروع کرد به گفتن و قوقا کرد. امیر المؤمنین شروع می کند در وصف خداوند، اوصاف الهی رو در قرآن بازگو می کند. از توحیدی ترین عرض میکنم عزیزان، شاید نابتر از این ما عبارات توحیدی نداریم در تعالیم اسلام. خیلی عجیبه این خطبه و میرسد اونجا و در وصف آفرینش و شیوه آفرینش و یه بخش از این خطبه و منها فی صفت الملائکه در ویژگی های فرشتگان امیرون ثم خلق سبحانه لإسکان سماواته و امارت سفیه الاعلا من ملکوته. خداوند برای استقرار در ملکوت خیش خلقا بدیعا یه خلق نوی را آفرید من ملائکته فرشتگان و ملعبه هم فروج فجاجه ها و پر کرد ملکوت را از فرشتگان و عشابه هم فتوح اجواب ها. یه عباراتی دارن که اینها رو ما نداریم در هیچ کجا. مثلا داره ازت میگن المسبحین منهم فی حظائر القدس و سطرات الحجاب. اینا رو خدا جوری قرار داد در قدسی ترین حظیره های حضرت عقل. حجاب ها رو چگونه برای اینها برداشت، چه کرد با اینها. عجیب تا مراد من فقط یه جمله میخوام بگم که از این که انشأهم علی صور مختلفات. اینها ملائکه شکل های مختلفی دارن، نه شکل ظاهری سر و کله و بدن و اینها، نه یعنی ماهیات مختلف و اقدار متفاوتات و منزل های متفاوت. اولی اجنه ها توانمندی های متفاوت دارند. تسبح جلال عزته، اینها تسبیح حضرت باری تعالی خوراک اینهاست به تعبیر ما. لا ینتهلون ما زهر فی الخلق من صنعه. بعد میفهمد و من هم و من هم و من هم یکی یک. امام میفهمد بعضی از اینها کسانی هستند که در کار وحی الهی هستند، بعضی از اینها کسانی هستند که و من هم من هم و فی خلق الغمام در امورات باران و چرخه آب و مسائل این چنینی. و من هم حضرت اشاره میکنن به جایگاه های متفاوت و نقش فرشتگان الهی در زندگی انسان ها و وجود. حالا الذین یحملون العرش، اون فرشتگانی که قدرت الهی رو جاری میکنن به امر الهی و من حوله و پیروان رده های بعدی اونها، اینها یسبحون به حمد ربهم. این فرشتگان چه میکنن؟ باز بارها این سوال رو از دوستان گفتیم، باز هم سوال میکنیم، فعل مضارع چه خصوصیتی دارد؟ استمرار و دوام. یسبحونه، اینها بدون هیچ وقفه آن به آن تسبیح خداوند میکنن، اما با همون شیوه قرآن. یسبحونه به حمد ربهم، یعنی تسبیح با تحمید، حمد و تسبیح. دیگه وقتی خیلی دیگه میخواد بگید، میگید یا ذل جلال و الاکرام، یا ذل نعماء و الجود، تبارک اسم ربک ذل جلال و الاکرام. این کلمه ذل جلال و الاکرام یا ذل جلال و الاکرام برامون خیلی آشناست. الجلال و الاکرام، این تقسیم قرآنی صفات الهی است، یعنی صفات الهی گاه صفات جلالن گاه صفات اکرامن. وقتی انسان فرو میره در جلال خدا سر از تسبیح در میاره، وقتی دل میده به اکرام خدا سر از تحمید در میاره. باید این دو با هم باشه. خیلی ساده اگر بگم، ببینید مقام تسبیح اینه که وقتی شما اون ابتدار قدرت خداوند رو میبینید، جایی برای تصور ضعف میآید؟ نه، خدا رو منزه میکنیم از چی؟ از هر ضعفی. آیا وقتی که میشناسید پیچیدگی های آفرینش و اتقان و عظمت خلقت رو، خب بعد آیا جایی برای جهل میمونه که خدا نکنه ناآگاه به یه چیزی تو آفرینش بوده، خلقش یه جوری بوده؟ نه، یعنی خدا را تنزیه میکنیم از جهل و از ضعف و از عجز و ناتوانی و یعنی داریم میریم به کوی چی؟ تسبیح، تنزیه، تنزیه، تنزیه. یه وقتایی میگفتم پیرایش، پیرایش. زمانی میدیدم من توی این به اصطلاح همی سلمانی های قدیم، یادم من حتی البته سن ما خیلی زیاد نیست، اما بالاخره از میدان شهدا اون رو به آفتاب هم یادم بود. من اون چیزا رو باز میکردم، میذاشتن این کرسیچه ها رو و مینشستند و بالاخره اونجا تیخ ها کشیده میشد، گاهی این لون کم انداخته میشد. همون سلمانی های قدیم، بعد کم کم اینها این سالهای اخیر متداول شد، پشت مغازه هاشون مینوشتن. منظورم سلمانی های مردان است دیگه، خانم ها رو عرض نمی کنم، اون که قصه طویلی داره. این عرض به خدمتتون، مینوشتن پیرایش، پیرایش فلان، پیرایش فلان. از کلمه پیرایش استفاده میکردن. پیرایش این چی؟ یعنی پیراستن و زدودن یه چیزی که ممکنه موجب نقص باشه. یعنی آقا تو صورت شما یه مو اینجا زده، میخوان صاف کنین، مرتب باشه، تمیز باشه، نمیدونم مو اینجا زده چطور شده فلانش، اینا پیرایش. شاید بعضیاشون آرایش رو نمی نوشتند. بعد خب کم کم آرایش هم در کنار پیرایش بالاخره خودش رو پیدا میکنه. خب پیرایش یعنی تنزیه، یعنی تسبیح، یعنی آنچه نیست در شأن و قواره حضرت باری تعالی که از صفات جلال او شناخته می شود. تا که انسان با این صفات آشنا میشه، نه جای عجزی میمانه، نه جای جهلی میمانه، نه جای ضعفی، هیچی نمیمونه، تمام اون پهنه رو. خب حالا که اینها به کناری میرود، چه جای اون رو میگیرد؟ علم و قدرت و لطافت و رحمت و اینا میشن چی؟ میشن اکرام. اکرام یعنی آرایش، یعنی حمد. تسبیح و تحمید همیشه در معرفت الله با هم میاد. آنی که خداوند شایسته اون نیست به کناری میرود، ضعف و عجز و جهل و چه و چه، آنچه خداوند شایسته اوست به صحنه میاد. این کار فرشتگان است. فرشتگان یسبحون به حمد ربهم. فقط یه جمله کوتاه ببینید، ما تسبیح که میگیم عزیزان، ما از تسبیح ابتداعا به کف تسبیح، همون کف و سقفی که گفتیم، به کف تسبیح ذهنمون میاد، یعنی تسبیح قولی، تسبیح به قول، تسبیح به قلب، تسبیح به فعل. ما سه تا تسبیح داریم. تسبیح قولی، بله، تنزیه خداوند است به زبان. تسبیح قلبی، تسبیح اعتقادیه، یعنی تمام وجود انسان به جای میرسد که هستی و آفرینش رو که میبیند میگد سبحانک ما خلقت هذا باطلا. تمام وجودش عظمت و جلوه‌گری و تجلی ذات حق رو در هستی اون چنان میبیند که جای هیچ نقص و کوتاهی در آفرینش هرگز اصلا تصور نمیشه برات. تمام وجودش معتقد به این شده است و رسیده به این نکته. بعد بر اساس اون هم عمل میکند، بر اساس این ادراک و برداشت از خداوند خودش هم عمل میکنه، چون بالاخره خودش رو خلیفه خدا میداند. انسان شروع میکنه همینطور عمل کردن بدون نقص. این استمرار تسبیحه. پس تسبیح قولی، قلبی، فعلی، این سه تا مرحله است. یسبحون به حمد ربهم و یؤمنون به. این فرشتگان تسبیح همراه با حمد خدا دارن و یؤمنون به، و اینا عجیب معتقدند به پروردگارشون. اینها در اوج ایمان به پروردگارن. اینها به عملشون، به تسبیحشون، به حمدشون به شدت ایمان دارن و آن به آن یؤمنون به. این ایمانشون افزایش پیدا میکنند و رشد پیدا میکنند. خب تا اینجا یه توصیفی شد از یحملون الار. حالا از اینجا مربوط به ما میشه. حالا خوب دقت کنید عزیزان، حاملان عرش الهی، اونها که امیرالمومنین گوشه تو این خطبه هشباه میگه که اینا کیان چیان، اونها که مجاری قدرت خدا رو در وجود به عهده دارن، کارا انجام میدن، اسباب فعل الهی در وجودند، اونها که چنین قداست و پاکی در وجودشون هست و چنین نزدیکی و قربی رو به جوار حق دارند و وجود اینها مستغرق و فرو رفته در حمد و تسبیح الهی و ایمان است، حالا اینا چه میکنن؟ و یستغفرون للذین آمنوا. یکی از کارهای این فرشتگان اینه که استغفار میکنند برای آن کسی که ایمان آورده. یعنی برای تک تک شما که اینجا نشستید، خانوم ها و آیان، برای تک تک مؤمنان امروز روی کره زمین و اهل ایمان دیروز از خلقت آدم تا امروز و تا پایان زمین، از وظائف، خوب دقت کنید، از وظائف این مسئولان ملکوتی یکی از وظائفشون اینه که یستغفرون للذین آمنوا، استغفار میکنن برای اهل ایمان لحظه به لحظه از پروردگار. استغفار یعنی چی؟ طلب غفران میکنن از خدا برای خلق. یعنی طلب این میکنن از پروردگار که خدایا این اهل ایمان رو زیر چتر حمایت و پوشش خودت و غفران خودت قرار بده. چی به اینها این رو میگوید این کار رو بکنند؟ خداوند. کی آموزش این استغفار رو به اینها میده؟ خدا. بعد میشه ذات باری تعالی به پاکترین زبانها و فرشتگانش چنین آموزشی رو بده و این امتیاز رو به اهل ایمان به اینها بده اما مستجاب نباشد؟ میشه؟ نه. مسلمی از مستجابترین دعاست. و این چقدر زیباست اگر خواجه شیراز گفت هر آن که جانب اهل وفا نگه دارد خداش در همه حال از بلا نگه دارد دراماش چنان کن که گر بلغزد پای فرشتت به دو دست دعا نگه دارد. یا اون نسخه بدل هر آن که جانب اهل خدا نگه دارد فرقی نمی کنه. از این حدیث دوست نگویم مگر به حضرت دوست که آشنا سخنه آشنا نگه دارد این مستند سخن حاجه است. و یستغفرون للذین آمنوا این فرشتگان با تمام اون جایگاه عرشی خودشون یکی از وظایفشون استغفار برای اهل ایمان است. اصلا دیگه این یک اوقایی داره این آیه که دیگه من فرصتم تموم شد و الا این سخن پایانی ندارد. اجازه بفرمایید که من این حلاوت و شهد شیرینش رو در کامتون بگذارم انشاءالله تا نوبت بعدی که این استغفار توضیح داده میشه. حالا چی میگن اینا؟ میگن ربنا پروردگارا وسعت کل شیء رحمتا و علما. قوقایی به پا میشود در مضمون این آیه که باید خدمت دوستان عزیز بازگو کنم. پروردگارا توفیق فهم زیبا کلام خودت رو و درک این معانی بلند رو به همه ما عنایت بفرما. پروردگارا ما را مشمول غفران و رحمت خیش قرار بده.